اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه یوم الشروع چهارم شهریور ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با چهاردهم ذیحجه سال 1439 هجری قمری مطابق با 26 آگوست 2018 میلادی مباحثه ما در طب المعصومین. ابتدای شروع امسالمون با یه مقدمه طولانی هست قبل از این که بحث عدس و فواید عدس رو از جامع احادیث شیعه شروع کنیم انشاءالله از فردا. امروز مقدمتاً میخوایم این مطلب بگیم که روحانیت صالح شیعه و علمای صالح شیعه و مراجع صالح شیعه در طول تاریخ مخصوصاً در 100 سال اخیر چه کارهایی برای سلامت فرد و اجتماع انجام دادن، یعنی کارهای این بزرگواران در حوزه سلامت جامعه کشوری، منطقه‌ای و جامعه جهانی. روحانیت صالح شیعه و علمای صالح شیعه، مراجع صالح شیعه در حوزه سلامت چه کارهای ارزنده‌ای ازشون سر زده و مطالب دیگه آنها خدمتون میگم. مختصری، گوشه‌ای، نمونه‌هایی از خدمات روحانیت صالح شیعه در طول تاریخ مخصوصا در 100 سال اخیر در حوزه سلامت، بهداشت، بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، زایشگاه، دارو، کتابخانه، دانشگاه، مدرسه، مسجد، روزه، مواعظ، سخنرانی، مدح خدا و مدح چهارده معصوم و مرثیه خوانی، تأسیس و ترویج و استحکام حوزه های علمیه، ساخت افراد برای زمین سازان ظهور منجی واقعی بشریت مولا صاحب زمان، مبلغین اعتقادات، مبلغین اخلاقیات، مبلغین احکام، ایجاد مجتهدین شایسته و بایسته و تولید مراجع صالح شیعه در همین حوزه. همچنین چون مباحثمون تو پزشکی میخوام یکم بیام تو پزشکی، همچنین طب و مسائل طب، طب تشخیصی یا طب بالینی، طب داخلی، تشریح بدن یا آناتومی بدن، ارتباط اعضا و دستگاه‌های بدن با یک دیگر یعنی فیزیولوژی انسانی، شناخت موجودات ریز که با چشم عادی قابل دیدن نیست و چشم مسلح می‌خواهد، یعنی میکرو ارگانیسم ها، الف میکروبیولوژی سلولی و مولکولی، به میکروبیولوژی صنعتی. همچنین تو بحث پیشگیری، درمان و پرهیز از چیزهایی که برای انسان ضرر دارد و همچنین شفا، در نوزادان به دنیا آمدن تا پایان یک ماهگی، در اطفال آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگی، در کودکان آغاز سه سالگی تا پایان 11 سالگی، در نوجوانان آغاز 12 سالگی تا پایان 18 سالگی، در جوانان آغاز 19 سالگی تا پایان 25 سالگی، در میان سالان آغاز 26 سالگی تا 40 سالگی و میان سالان بالا 41 سالگی تا 60 سالگی، در کهن سالان جوان 60 تا 70 سالگی، در کهن سالان پیر 70 سالگی به بعد. پس شناخت بیماری ها و امراض به نوع تقسیمات دوتایی دوتایی در بحث حمیه، وقایه، علاج و شفا، علمای صالحیه در طول تاریخ تألیفاتی هم داشتن، از جمله یه چند تا از باب نمونه، از جمله تألیف کتب طبی، گیاهی، شیمیایی، دارویی، مثلا قانون ابو علی سینا، مثلا قانونچه چغمینی، مثلا تحفه حکیم مؤمن محمد مؤمن حسینی، مثلا خلاصة الحکمه مال محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی مرحوم آیت الله مصطفی نورانی، مثلا گیاهان دارویی مال حضرت آیت الله مرحوم مصطفی نورانی، طب رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیت الله شیخ عباس تبریزیان، دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ریشهری، یا مثلا مرحوم کراجکی از علمای شیعه محقق 80 تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم، از جمله در پزشکی هم تألیف داره، رساله مفرده دارویی علامه نمازی شاهرودی، همچنین رساله مفرده دارویی ادیب الاسلام، ادیب الاسلام مدرس محقق حجت هاشمی خراسانی همین کوچه باغ عنبر، اینم رساله مفرده دارویی داره. یه مختصری از علمای قدیم و جدید شیعه را خدمتون گفتم تو بحث تألیفات. آیه قرآن یاد داشت بفرمایید، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی که نفسی رو احیا کنه، به حیات دنیویش برگردونه، نگذاره ضایع بشه یا مرگ زودرس پیدا نکنه، گویا که همه مردم رو زنده کرد. چون گاهی یک فرد یک جامعه است، یک ملت، و گاهی جامعه کشوری یا منطقه‌ای نیست، بلکه جامعه جهانیه. مثل چی هم؟ مثلا حضرت نوح علیه السلام یک رهبر جهانیه، سلام علی نوح فی العالمین. یه بار علی ظاهر یک جامعه خاصیه مثل جامعه ایران، ولی در واقع مینی نه، یه امام عادلیه که بحث جامعه منطقه‌ای و جهانیه. مثل چی؟ مثل آقای خمینی، امام عادل، حاکم شهر. بحث چیه؟ جامعه ایران نیست، بحث جبهه مقاومت منطقه، قاره و سطح جهانه. یا مثلا یک فرد نیست، بحث یک ملتیه که ثابت قدم و استواره، پادر رکاب ولایت بهشتی. یک فرد نبود، یک ملت بود، ملتی که بیداره، هوشمنده، هوشیاره، دارای هدفمندی صحیحه که بخواد انقلاب رو و کشور رو به دست صاحب اصلیش که مولا صاحب زمانه بسپاره. حالا بهشتی، یک ملت، آیت الله شهید دکتر بهشتی. خب تصور کنید چی گفتم؟ آفرین. حالا شما آقای خمینی احیا کنی، آقای بهشتی رو احیا کنی، یک فرد نیست، گویا که همه مردم رو احیا کرد. اینا شهید پرورن. یه بار یه شخصی شهید میشه اگه توفیق پیدا کنه انشالله گوینده، که شهید در راه خدا بشه، در راه ولایت حقه بشه، فوزا عظیما. اما یکی دیگه شهید پروره، یعنی این همه جوان شهید درست میکنه که اینا همه تو مدار ولایت حقه باشن، فی سبیل الله خدمت کنن به اسلام و مسلمین و ولایت حقه. دیدی یک ملته؟ خوب تونستی تصور کنیم؟ یکم مثال زم توضیح آیه دادم، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. حالا تو بحث پزشکی میخوام بگم، درمان علاج، درمان امر مهمیه، ما نمیتونیم که درمان ها رو به غرب و شرق بسپاریم. وقتی الله طبیبه، رسول الله طبیب دوار به طبهی، قال الباقر علیه السلام نحن طبیب الاطباء، ما نمیتونیم امر درمان که امر مهمیه به غرب و شرق بسپاریم و دیکته غرب و شرق. باید امر درمان رو خودمون به عهده بگیریم. خوب گرفتین چی گفتم؟ آفر. درمان امر مهمی هست و هر کسی به هر مقداری که بتواند نسبت به درمان افراد در جامعه اقدام کند. درمان امر مهمی است و هر کسی به هر مقداری که بتواند نسبت به درمان افراد در جامعه اقدام کند. توفیقی است که خداوند نصیب او می کند. علماء صالح مخلص شیعه فقط در حیطه امور حوزه علمیه، مسجد و روزه نیستند، فقط کاراشون منحصر به این سه چیز نیست، بلکه علمای صالح مخلص شیعه در حوزه سلامت و بهداشت و پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری ها ید طولانی دارند و خدمات بسیار ارزنده ای کرده اند و می کنند. از جمله، حالا میخوام به پاره از خدمات شیعه از طریق علمای صالحشون به مردم در حوزه سلامت و درمان یکم متذکر بشن. فذکر انما انت مذکرون. از جمله خدماتی که علمای صالح مخلص شیعه انجام دادن در حوزه سلامت و بهداشت، تأسیس بیمارستان‌های متعدد و درمانگاه‌های متعدد در سراسر جهان و خاورمیانه و ایران و همچنین پرورش دکترهای خوب، یعنی متخصص متعهد، و همچنین پرورش دکترهای خوب و تهیه امکانات خوب و تجهیزات خوب و بروز و بروز برای بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز بهداشتی. چند تا دیگه نقطه بذار، یکم رئیسا رو ناس کنم. گرچه دولت ها و مسئولین از طریق انقلاب اسلامی و روحانیت صالح شیعه به جایی به پستی و مقامی رسیدند، ولی به این بیمارستان ها و درمانگاه های خیریه کم لطفی می کنند و هنوز هم کم لطفی ایشان ادامه دارد. همکنون بیان گوشه ای از خدمات حوزه های شیعه و علماء صالح مخلص شیعه و روحانیت شیعه به سلامت و بهداشت جامعه متذکر میشه. خدمات شیعه از طریق علما و حوزه های علمیه به بهداشت و سلامت جامعه، چه جامعه کشوری، چه جامعه منطقه‌ای، چه جامعه های همسایه، کشورهای همسایه و چه جهانی. یک مقداری که باید بگم میگم، بعضی چیزا که از اسراره نمیگم. گرفتین آقا چیشون؟ بسم الله. یک، مثلا در شهر تهران مرحوم آیت الله خانساری علاوه بر ساخت مسجد و مدرسه چندین بیمارستان از جمله بیمارستان ارتش تهران را تأسیس کرد در همون زمان شاه. یه سری چیزای دیگه از اسرار چند تا نقطه بزنیم. شماره دو، مثلا در شهر قم 57 مرکز درمانی داریم، از جمله بیمارستان خیریه تخصصی 220 تخت خوابی آیت الله سید محمد باقر خانساری به نام مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام. بحث دهه کرامت و سخاوت و لطف و دهه ولایت. بیمارستان 220 تخت خوابی خیریه تخصصی امیر المؤمنین علی علیه السلام. دوم، اینا ببین همش از علماست دیگه، اسم عالم‌ها رو هم دارم میبرم. دوم، بیمارستان سهامیه که خانه دکتر مدرسی یزدی بود، که خانه دکتر مدرسی یزدی بود، خیابان ارم قم به فلکه رسیدی، فلکه سهامیه دست چپ بعد از دارو تبلیغ که بری پایین، بیمارستان سهامیه، این برش هم دبیرستان حکیم نظامیه. حالا بیمارستان سهامیه خونه آقای دکتر مدرسی یزدی بود، بعد با راهنمایی ها و هدایت های مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظما حائری یزدی، این آقای دکتر محترم حرف گوش دادم، اینجا بیمارستان سهامیه تأسیس شد. گرفتی چی گفتم آقا؟ سوم، بیمارستان جواد الائمه فوق تخصصی چشم آقای حجت الاسلام شهرستانی که نماینده تام الاختیار آیت الله عظما سیستانی هستند با اجازه معظم الله در شهر مقدس قم تأسیس شده، سالها از تأسیس شد. همچنین از طرف آیت الله عظما سیستانی در شهر خرمشهر درمانگاهی تأسیس شده، در شهر ایلام درمانگاهی به نام امام حسن مجتبی علیه السلام تأسیس شده، در نیروگاه قم، منطقه نیروگاه قم، درمانگاه امام صادق علیه السلام تأسیس شد. همچنین بین نجف و شهر کوفه بیمارستانی تأسیس شده. حالا بقیه ریزکاریاشو نمیتونم بگم، از باب تقیه چند تا نقطه بذارم. علاوه بر مرکز فوق تخصصی چشم که بیمارستان جواد الائمه در شهر قمه، چاپ و نشر فصلنامه نگاه برتر به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی که جدیدترین دستاوردهای چشم پزشکی بیان شده، که حتی وزیر بهداشت هم تقدیر و تشکر کرد. چشم یه بار دیگه میگم، علاوه بر تأسیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی در شهر قم، فصلنامه، مثل مجله هست یا روزنامه، میگن فصلنامه، فصلنامه نگاه برتر، نگاه برتر اسمشه، به زبان فارسی، به عربی، به انگلیسی، جدیدترین دستاوردهای چشم پزشکی رو در سطح ایران و جهان بیان میکنه. همچنین آقای حجت الاسلام سید شهرستانی حدود 34 مرکز علمی و فرهنگی دیگر و کتابخانه های تخصصی دیگر را اداره میکنه. چند تا نقطه بذار دیگه، حالا به ما ربطی نداره. مطلب چهارم از شهر قم، بیمارستان حضرت آیت الله عظما گلپایگانی، اعلی الله مقامه الشریف، که مؤسسش آیت الله عظما گلپایگانی قم بودن. همچنین این بزرگوار در شهر گلپایگان و همچنین این بزرگوار در شهر افغانستان هم بیمارستانی تأسیس کرده. مطلب پنجم، بیمارستان کامکار. کامکار یکی از ارباب‌های زمان شاه تو شهر قم بود. ارباب رعیت میگفتن. یکی از ارباب‌های شهر قم بود، ملک‌های زیادی هم داشت. به راهنمایی علمای صالح شیعه در شهر قم، این بنده خدا دلش نرم شد، یه بخشی از این زمین‌هاشو بیمارستان کامکار ساخت. گرفتین چی شد؟ بازم هدایت‌های علمای صالح. ششم، بیمارستان ولی عصر که مؤسس آن حضرت آیت الله سید علی محقق داماد، با مساحت 22,000 متر مربع دارای بخش اونکولوژی و سرطان شناسیه. میدونی چقدر مهمه؟ چون همکنون از پارسال ردیف دوم مرگ و میرها در ایران چیه؟ بحث انواع سرطان هست. بذار ببین، پا به پای زمان، حرفا میگم نکنید، ما در زمانیم، از زمان جلوتر. نه اینکه زمان شناس نباشیم، ضروریات زمان رو هم تشخیص ندیم. دارم برتری های حوزه شیعه و علمای صالح شیعه رو دارم میگم. هفتم، بیمارستان فاطمیه در شهر مقدس قم، به راهنمایی مرحوم فاطمی که خود این بنده خدا رو آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی هدایتش فرمود که ایجور ایجور اینجوری این بیمارستان بساز. فاطمی هم گوش کرد و بیمارستان فاطمیه رو ساخت با هدایت‌های مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی. هشتم، بیمارستان از زهرا در شهر مقدس قم، به راهنمایی مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری ساخته شده. شیخ مرتضی حائری ساخته شده. نهم بیمارستان بقیت الله و همچنین درمانگاه بقیت الله، مؤسسش حضرت آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی ساخته که اولین کسی بود که مؤمنا این راه پیمایی هنگام شهادت حضرت زهرا اینا تو سطح قم و سپس در سطح ایران و آیت الله وحید خراسانی هم بزرگوار همه که قم بعد مشهد و بعد حالا همه جای ایران هست ایام فاطمیه راه پیمایی میکنه. حالا این آیت الله عظما شیخ جواد تبریزی بیمارستان بقیت الله سپس درمانگاه بقیت الله رو ایشون تأسیس فرمودن و ساختن. حتی در منطقه استان فارس اون دهی که به دنیا آمده تو اون منطقه هم بیمارستان ساخته، بیمارستانی در علام رودشت با عین بنویس با عین علام رودشت اونجا ساخته. یکم اسمش سنگینه ها، در استان فارس اینجا هم یه بیمارستان ساخته. نه تنها بیمارستان و درمانگاه در شهر مقدس قم ساخته آیت الله عظما شیخ جواد تبریزی علی الله مقام شریف مرحوم شده چند سالی، تو منطقه علام رو دشتم از استان فارس اونجا هم بیمارستان ساخته. دهم بیمارستان نکویی قم، نکویی که دست به دستور مرحوم حضرت آیت الله عظما بروجردی قم ساخته شد، همطور که دستور داده بودم بنده خدای حضرت آیت الله معزی ملایری جامع احادیث شیعه تألیف بشه، تحقیق بشه، گردآوری بشه، ولی به اشراف آیت الله عظما بروجردی قم الحمدلله رو براشد و تکمیلش هم توسط مدرسین قم در انقلاب اسلامی شد الحمدلله. الان 31 جلد جامع احادیث شیعه ماشاءالله ماشاءالله هست، کار بسیار ارزنده. درست شد آقا؟ خواستم بگم آیت الله عظما بروجردی قم، مسجد اعظم قم، کتابخونه اعظم قم، بیمارستان نکویی، دارم بخشی جزئی از خدمات روحانیت ساله شیعه و مراجع ساله شیعه رو تذکر میدم. 11 انشالله امیدواریم این عید سعید قدیر خم امسال انشالله افتتاح بشه، انشالله اینی که میخوام بخونم. 11 بیمارستانی در نزدیک جمکران قم که در حال ساخت و سازه به دستور حضرت آیت الله عظما حاج آقا شیخ ناصر مکارم شیرازیه. آیت الله عظما ناصر مکارم شیرازی که دارن این بیمارستانو میسازن، امیدواریم که هرچه زودتر افتتاح بشه. خب تا حالا یک مقدار توضیح دادم از تهران و قم چی به قصه نخوا همینا مشهد هم میگم آنها میگم از اینایی که گفتم ما متوجه چی میشیم؟ متوجه میشیم که روحانیت صالح مخلص شیعه بالاخص علما و مراجع صالح شیعه همواره در طول تاریخ مخصوصا در 100 سال اخیر برای دنیای خوب مردم، آخرت خوب مردم در تلاش و خدمت بودند، هم در زمینه اعتقادات، هم در زمینه اخلاقیات، هم در زمینه احکام، هم در زمینه بهداشت و سلامت مردم. خواستم این چارمیش که مقفول و انهه مردم تو قفلت زدگی نباشن که بعد دشمن با تبلیغات مسمومشون بگه اینا که اصلا ما کاری نکردن. حالا بیاییم
تبلیغ هم نشده.
بله
تبلیغ هم نشده.
بله بله حالا من دارم زمینه تبلیغ فراهم میکنم. خب شهر مقدس قوم رو مثال زدم، شهر تهران رو مثال زدم، حالا مثلا بیایم شهر خانسار. آیت الله سید محمد ابن الرضا خدمات درمانی و فعالیت‌های اجتماعی پدر خودش حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا رو که توضیح می‌داد. مثلا بیمارستان فاطمیه شهر خانسار، پدرشون مؤسسش. مثلا پایگاه انتقال خون در شهر خانسار، این حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا مؤسسش. مثلا مراکز بهزیستی و توانبخشی شهر خانسار، باز پدر ایشون آیت الله سید مهدی ابن الرضا پایه‌گذار و مؤسسشه. حالا تو این شهرم یه دکتر خوبی بود، از دکترای خوبم تجلیل بشه، از جمله در شهر خانسار دکتر محمد زهرایی، عشق و علاقه به حضرت زهرا داره دید. دکتر محمد زهرایی در دارالفنون امیرکبیر، در دارالفنون امیرکبیر، مثل دکتر احمدیه، اینا از در دارالفنون امیرکبیر بودن دیگه. این درس خونده بود از ردیف اولهای، از ردیف اولهای دارالفنون بود، دارالفنون امیرکبیر در اواخر عصر قاجاریه، و همچنین درس‌های طلبیگی هم تا نزدیکی اجتهاد خونده بود، یعنی قریب الاجتهاد بود. هم در طب سنتی کاملا تسلط داشت، هم طب جدید خونده بود و دکترا هم گرفته بود، در حوزه هم که قریب الاجتهاد بود. مردم گلپایگان، خمین و خانسار برای معالجه بیماری ها بهش مراجعه میکردن، به همین آقای دکتر محمد زهرایی، هم قریب الاجتهاد بود، هم متخصص طب سنتی، هم متخصص پزشکی جدید. این هم یک کلمه خواستم تجلیل بشه از دکترای خوب، مثل دکتر محمد صادق رازشان، مثل هر آدم خوبی، شهید دکتر پاک نجات، شهید دکتر چمران و هزاران بزرگوار دیگه، دکتر دیالمه، مهندس دیالمه، هزاران بزرگواری که بیشتر از هزاران خیلی داره تو جامعه پزشکی و مهندسی ایران. مطلب چهارم، حالا از خانسار بریم شهر جهرم تو استان فارس. من جهرم یه بار رفتم، یه بار. حالا در شهر جهرم بنیاد آیت الله حق شناس، شهیدین آیت الله حق شناس اخلاق اینا میگفت، آفرین. خواستم ببینید بیان احکام، اخلاق، عقاید، اما توجه دارن به سلامت فرد و جامعه.
حج محکوم شد،
خدا رحمت شما با چهار محصول محشور شد. حالا این بنیاد آیت الله حق شناس در شهر جهرم حد اقل 5 تا کار. یک، مؤسس درمانگاه تخصصی آیت الله حق شناس. دو، درمانگاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سوم، درمانگاه فرهنگیان. چهارم، انجمن کمک به بیماران خاص. پنجم، درمانگاه امام علی علیه السلام. اینم یه مختصری از خدمات علمای شیعه در شهر جهرم. پنجم، مشهد مقدس که در او قرار داریم. اینم یه مختصری میگم، بعضی چیزها رو نمیگم از باب تقیه. در شهر مقدس مشهد مثلا بیمارستان و درمانگاه ابوالفضلی در پیچ دوم تلگرد، که افتتاحش آیت الله مرحوم امام جمعه فقید سعید مرحوم حضرت آیت الله شیخ ابوالحسن شیرازی امام جمعه اول شهر مشهد. اون 9 سالی که تلگرد بودم همسایه روبروی شهید بنوسی بودم، پیچ دوم تلگرد کنار این مدرسه این و بیمارستان و درمانگاه این و افتتاح شد معاملم. یه منطقه حاشیه شهر بود او وقتا، یعنی سال 60-61 او وقتا. دوم بیمارستان حضرت آیت الله مرحوم سید عبدالله شیرازی از علمای بزرگ نجف اشرف و کربلا و علمای بزرگ شهر مقدس مشهد که بعد از رحلت آیت الله سید عبدالعلی آیت الله سبزواری و آیت الله تبریزی حوزه علمیه درخواست کردن که این بزرگوار کربلا نجف اومدن، مثل بزرگوار دیگه حضرت آیت الله میلانی که حوزه علمیه تقاضا کردن اینا تشریف آوردن از کربلا به مشهد. پس بیمارستان آیت الله سید عبدالعلی سید عبدالله شیرازی خیابون آیت الله بهجت به طرف راه آهن، مؤسسش حضرت آیت الله سید عبدالله شیرازی. شماره 3 بیمارستان ام البنین مال زنانه، تخصصی انواع بیماری های زنان، زایشگاه هم داره، درمونگاه هم داره، دندون پزشکی هم داره، بیمارستان مجهزی. فرزند حضرت آیت الله سید عبدالله شیرازی، فرزندش آقا سید علی شیرازی، ماشاءالله مریدی بری بر داره، خلاصه اینم با مریدای کویتی خلاصه رو برا شد، بقیش به ما چه حالا ماشاءالله رو برا. اینم سید همین تورامون اینجا داریم اینم راه هم بعد چهار زرینه تورامون آجی همین مستقیم که بریم هم بیمارستان سید عبدالله شیرازی هست هم بیمارستان ام البنین هست. چهارم بیمارستان امام هادی علیه السلام، زایشگاه امام هادی علیه السلام، درمونگاه امام هادی علیه السلام، داروخونه امام هادی علیه السلام، قرائت خونه، امتحانات شفایی حوزه و کتابخونه امام هادی علیه السلام، همه اینا حضرت آیت الله مصباح خدا رحمتش کنه مرحوم شده تو خونش هم دفن هست. حالا پسر بزرگ آقا حجت الاسلام محقق آقا سید محمد باقر مصباح 50 مؤسسه رو میچرخونه ماشاءالله. حالا بقیهش به ما چه؟ همین چند تایی که مربوط به پزشکی بود خدمت شما گفتم. که قبل از پنج راه روبرو پارک وحدت داخل این میلان، اسم میلانش دیگه بلد نیستم، کنار آتش نشانیه میری جلو به بیمارستان و درمونگو و داروخونه و قرائتخونه و همینا میرسی دیگه. پنجم بیمارستان جواد الائمه علیه السلام قبل از فلکه طبرسی به طرف حرم. ششم بیمارستان موسی بن جعفر علیه السلام خیابون تهران امام رضا علیه السلام کنار پمپ بنزینه. هفتم درمونگاه امام صادق علیه السلام تو بلوار ابو طالب به طرف عبدالمطلب. هشتم بیمارستان علوی علی ابن ابی طالب علیه السلام در بلوار در خیابون امام رضا علیه السلام قبل از ترمینال که رئیس بخش قلب و عروقش آقای دکتر مدقق، آقای دکتر مدقق فوق تخصص عروقه. فوق تخصص عروقه ولی رئیس بخش قلب بیمارستان علویه علی ابن ابی طالب علیه السلام قبل از ترمینال. مؤمنان من یه مختصری یه سرسوزنی از خدمات روحانیت ساله شیعه و علما و مراجع ساله شیعه رو در طول تاریخ مخصوصا در 100 سال اخیر و بعضیاش هم که تو جمهوری اسلامی بود ذکر خیرش کردم. مؤمنان یه مختصری خواستم بگم که روحانیت ساله شیعه، مراجع ساله شیعه، علمای صالح شیعه حجج اسلام افاضل مبلغین صالحیه نسبت علاوه بر این که نسبت به اعتقادات اخلاقیات و احکام بی تفاوت نیستن و اینا رو به مردم گوشزد میکنن، نسبت به سلامت جامعه و مردمی که در جامعه هستن، نسلی که در آینده میان، نسبت به اینا هم بی تفاوت نیستن. تو بحث حفظ سلامت جنس و روان مردم و بهداشت فردی و اجتماعی، علمای شیعه بسیار زحمت کشیدن و هنوز زحماتشون ادامه داره. اینم خواستم بگم که جلوی تبلیغات مسموم و اجانب گرفته بشه که اینا آقا چیکار کردن مسلمان، چیکار کردن. هر کسی قر و پر میکنه، عمو جون تو بیا ببینم، تو یه تخت بیمارستان خریدی، تو یه کپسول اکسیژن و مایع واسه بیمارستان خریدی. همچنین علی که قر و پر نکنی. من یه گوشه ای از زحمات این بزرگوارا رو تذکر دادم تا تبلیغات مسموم دشمنان نگیره و مردم علکی از روی جهل و غفلت داشته هاشون رو تخریب نکنن، داشته هاشون رو حفظ کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.